بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يبعث من في القبور. در ارتباط با آیات شریفه‌ای که بر اساس مبانی باطله بشری برخلاف محتوای روشن قرآن کریم و اونچه که صریح هست معنا شده است و با کمال تأسف بسیاری از آیات شریفه قرآن در چنین وضعیتی است. از اون آیه ها آیه‌ای که قرائت کردم مورد صحبت بود. آیه شریفه از آیات قبلش که قرائت بشود به گونه مطلب مشخص است که نیاز به آیات دیگر که فراوان آیات دیگر هم نص در محتوای خاصی است و این که مرده ها زنده خواهند شد و از قبور خودشون بیرون خواهند آمد. خود آیه هم کاملا در این جهت با ذکر مثلی مطلب را بیان فرموده است. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة تام و فرزندی کامل و یا خیر در این بین سخت بشود به گونه ای از بین برود. این برنامه ها رو مقرر کردیم لنبین لکم، قدرتمون رو نشان بدهیم که از این خاک ما چنین موجودی آفریدیم و نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى. اونهایی هم که در رحم میمانند تا اینکه تکمیل بشوند و به دنیا بیایند، ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض الامور. افراد هم در سنین مختلف زندگی میکنند و میمیرند، بعضی هم تا اونجا که به حال طفولیت از نظر علمی برمیگردند. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا و تر الارض حامده فَإِذَا انزلنا عَلَيْهَا الماء اهتزت و ربت. ما زمین را که مرده است به وسیله باران زنده میکنیم و گیاه ها در اون می روین و سبز خرم می شوند و ربت و انبتت من کل زوج بهیج ذالک بان الله هو الحق و انه یحیی الموتا و انه على كل شيء قدير و ان الساعه آتيه لا ريب فيها و ان الله يبعث من في القبور. مشخص است و آیات دیگر و روایات دیگر رو که خودش بحث مستقل نیست و مکرر هم به صورت های مختلف صحبت شده. در ارتباط با این مسئله در اسفار عرض شد، در جلد نهم از اسفار صفحه 159، بعد از اینکه انواع اعتقادات نسبت به معاد را تشریح میکنن، بعد میگوین از این اعتقادی که ذکر کردن نازلتر پستر، اعتقاد اینه که گفته بشه که از همین اعضاء این انسان دنیا جمع آوری میشه و اجزا به یک دیگر ارتباط پیدا میکنن و روح در اینها دمیده میشه. از همه نازلتر از اقوال همین قوله که متکلمین گفتن و این از همه نازلتره، عملی که نص خود قرآن و آیات شریف قرآن و بعد بیان مفصلی از فخر رازی در همین زمینه نقل میکنن که فخر رازی این مطلب را به انواع مختلف از آیات شریفه قرآن استفاده کرده، اونم بیان کرده، همونی که واقعا حق است همون رو بیان کرده. بعد که اینها رو نقل میکنن بعد بفرماین که فبالضروره اذا استوفى الانسان جميع المراتب الخلقيه الواقعه في حدود حركته الجوهريه الفطريه. این انسان با حرکت در جوهر، که حرکت در جوهر باز خودش یک بحث مفصلی است که موجودات اشیاء در حرکتن به حرکت جوهری، یعنی ذاتشون در حرکت است، که اختلافی است بین خود فلاسفه. بوعلی سینا میگوید حرکت جوهری قول حشوی، حرف بسیار باطلی است و به صورت‌های مختلف نفی می‌کند. و بعض دیگر مثل آخوند ملا صدرا می‌گویند خیر از مسائل قطعیه است، که خودش بحث مفصلی داره. و یک اشکال ابن سینا اشاره کرده باشم اینه که می‌گوید حرکت در عین که معلوم، حرکت در مکان، حرکت در زمان معلوم، حرکت کمی معلوم، حرکت کیفی معلوم، اما حرکت در جوهر که جوهر شی در حرکت باشد، این حرکت نیست، تبدیل شی است به شی، نه حرکت، چون در حرکت موضوع لازمه، یعنی باید موضوع ثابت باشه. این شی ثابته، در مکان حرکت میکند، انتقال از نقطه‌ای به نقطه‌ای میشود حرکت عینی، در زمان حرکت میکند میشود حرکت در زمان. از نظر مقدار تغییر و تفاوت پیدا میکند حرکت کمی، از نظر حالات تغییر پیدا میکند حرکت کیفی، اما حرکت جوهری که جوهر شی در حرکت باشد، پس موضوع ثابتی نداره. در حرکت از اصول مربوط به حرکت حفظ موضوع است و بعد به صورت‌های مختلف برای او حرکت در نظر گرفته میشه. ولی جوهر وقتی گفته بشود حرکت کرد، جوهر اگر جوهر تغییر کرد دیگر موضوع ثابتی نیست، چون موضوع ثابتی نیست حرکت نیست، بلکه تبدل گفته شود، تغییر گفته شود، مسئله آخری است. البته این بحث مفصلی است، خواستم اشاره کرده باشم که به این مقدار صحبت شده باشه. اون وقت با این حرکت در جوهر و حرکت جوهری حرکت میکند انسان از مراحل قبلی تا انسانیت و بعد، من الجمادیت و النباتیت و الحیوانیه و بلغ اشده السوری و تم وجوده الدنیوی الحیوانی، فلا بد ان یتوجه نحو النشأة الآخرة و یخرج من القبة الى الفعل، به عالم آخرت وارد بشه و اون که در قوه اوست به فعلیت برسد و من از دنیا الی الاخرا، از دنیا به اخرا عبور کند، ثم المولا، با آخرت هم که رفت اون وقت به مبانی عرفانی ثم المولاست، به این معنا که تصریح کردن در مواردی اندکا که در ذات مقدس حضرت حق. ثم المولا یک معنی که اشکالی نداره گفته بشه، یعنی بعد در محضر پروردگار قرار میگیره. خوبها در محضر پروردگار که قرار بگیرن، برای اونها پاداش و خیرات و ثواب و چنین و چنان، بدها هم برای اونها کیفر و عذاب و چنین و چنان. این ثم المولا بگیم این معنا مشکل نداره. الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، ولی خیر تصریح میکنن که بعد این چنین میشود که مندک میشود در ذات مقدس حضرت حق. حتی بعضی تصریح دارن که خیلی شگفت‌انگیز است و آن اشاره فقط بکنم، کسی خواست بعد ممکنه توضیح بیشتر داده بشه، که تمام موجودات مندک میشوند در ذات مقدس حضرت حق. همه موجودات اندکا که در ذات حضرت حق پیدا میکنن، ثم المولا به این معنا باشه. پس دو تا معنا براش گفته میشه، یک معنا مشکلی نداره و یک معنا هم مشکلش از بیناته. و هو غایت الغایات منتهى الاشواق، ولی این عبارات هم شاهد اینه که همون اندکاک مقصوده که منتهى الاشواق است نسبت به همه موجودات و حرکات. بعد با هو المراد من قوله، قول خداوند متعال همین مقصود هست که یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه الى قوله و ان الله یبعث من فی القبور. حالا اینجا اونی که شاهد بحث هست اینجاست، و ان الله یبعث من فی القبور، قبور الاجساد و قبور الارواح عن الابدان. ان الله یبعث من فی القبور یعنی یبعث من فی الابدان. پس قبور با توجه به آیه هایی که جلسه قبل قرائت شد و با توجه به نصوص بسیاری از آیات و روایات مطلب مشخصه، اون وقت گفته بشه که قبوری که گفته میشه ان الله یبعث من فی القبور یعنی یبعث من فی الابدان، نه این که این بدنهای در خاک این ها زنده بشه، بلکه یعنی ارواح از بدنها خارج میشن، ارواح از بدنها بیرون میان. یبعث من فی القبور، القبور ال ابدان، این قبور قبور اجساد است و قبور ارواح. مقصود از اجساد یعنی اجساد برزخیه، اجساد برزخیه و ارواح از این ابدان جدا میشن. ان الله یبعث من فی القبور یعنی از ابدان جدا میشوند اجساد و ارواح. اجساد کدوم اجساد؟ باز جسد دیگری در کار است، یعنی همون اجساد برزخی. حالا شاهدشو عرض بکنم. و بعد همچنین ارواح، اینا از بدن جدا میشن. ان الله یبعث من فی القبور یعنی جدا می شوند از بدنها، قبور یعنی بدنها جدا می شوند، اجساد برزخیه و ارواح انسانها اینها جدا می شوند از بدنها. پس القبور یعنی الابدان. بسیار خوب. ان الله یبعث من فی القبور، قبور الاجساد و قبور الارواح. یبعث من فی القبور عن الابدان. در پاورقی حاشیه است، حاشیه از صاحب منظومه است، مرحوم سبزواری، ایشان اینجور داره که عن الابدان لکلیهما، یعنی این ابدان مربوط به هم اجساد که قبلا گفته شده و هم ارواح. و ان الله یبعث من فی القبور قبور الاجساد و قبور الارواح عن الابدان، مربوط به اجساد است و ارواح، مربوط به هر دو میشه. عن الابدان تفسیر لکلیهما، یعنی هم اجساد و هم ارواح. یبعث و من فی القبور عن الابدان، در ارتباط با اجساد و ارواح. چطور؟ فان الابدان طبیعیه، همین بدنه که اینجا هست، ابدان خاکی که اینجا هست. فان الابدان طبیعیه قبور و غلف للاجساد البرزخیه و صور الاخرویه، که مقصود از اجساد اینه، صورت‌های مثالی، صور اخروی و کذا للارواح. عن الابدان در ارتباط با هر دوی این آس و نتیجه این می شود که یبعث و من فی القبور ای یبعث و من فی الابدان. اونی که مبعوث میشه، جدا میشه، چیه که جدا میشه؟ صور برزخی است و نیز ارواح است که از بدنها جدا میشه. این ابدان یعنی قبور. خب به چه جهت این چنین حرفی رو ایشان میزند؟ طبق مبناشون، مبنایی که دارن در این که اون چه مبعوث است در قیامت و محشور است، از این بدن خاکی خبری نیست. که من در اون جزوه ای که صحبتی داشتیم با یکی از معارف، حدود 19 تا عبارت از اسفار آوردم، برای اینکه اینچنین گفته از اسفار. و یک جا هم اسفار میگوید که علم محشور در قیامت هو هاذا البدن به عینها، به شخصها، و من لم یقل بذالک فهو زندیق. یک تعبیر اینجوری قرص و محکمی دارن که ما تو اون بحث وقتی که صحبت می شد این عبارت خونده شد برای بنده، که یعنی اینجور داره میگه ایشان. من اون وقت گفتم که همون پاورقش رو معبد بهم بخونیم. پاورقش این بود که اعلم سبزواری با توضیح میده، این که میگوید هو هاذا الابدان به شخصی به عینهی من لم یقل بذلک و هو زندیق، یعنی شیئیت و شیء به صورتی لا به مادته، یعنی صورت الابدان. چون صورت الابدان که هست، شیئیت و شیء به صورتی لا به مادته، از ماده است که خود خاک هاست خبری نیست. ها پاورقی اینجور میگه که بعد مطلب مشخص شد که چی هست. در هر حال پس چون مبناشون اینه، مبنا که اینه، بعد این آیاتی که این مبنا را نرساند بلکه مخالف با این مبنا باشه، اینا باعث قاعدن توجیه بشه. یکی از توجیهات مربوط به این آیه همینه که ان الله یبعث من فی القبور، اگر گفته بشه که این مخالف با مبنای شماست در معاد، مخالف با هشتیست که شما میگید که از بدن ها خبری نیست، این آیه داره صاف و صریح میگوید یبعث من فی القبور. من فی القبور همین اجساد هستند که اینها رو خدا زنده میکند. میگویند منظور از قبور یعنی الابدان، یعنی نتیجتاً روح را از بدن جدا میکند که مسئله اینا خواهد داشت. پس این آیه هم یکی از آیاتی است که در راستای آیاتی است که میخوندیم. اللهم صل علی محمد و آله.